ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با ادامه کلام رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره حاملین و معلمین قرآن آغاز می کنیم. اون حضرت می‌فرمایند ان احق الناس فی السر والعلانیه بالصلاة والصوم لحامل القرآن. سزاوارترین مردم در پنهان و آشکار به اقامه نماز و گرفتن روزه حاملان قرآن هستند و در یک کلام سزاوارترین کسانی که می‌باید متلبس به آداب اسلام و انجام دستورات الهی باید باشند کسانی هستند که در میان مردم مشهور به قرآن و قرآنی بودن هستند. و اما در برنامه قرآنیمون رسیدیم به آیه شریفه 37 سوره نازعات، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا. با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى.
خداوند در آیات قبل به نعمت‌های دنیوی اشاره فرمود و در پایان فرمود همه این نعمت‌ها نعمت‌های موقت و محدودی است تا شما از اونها بهره برداری کنید در حرکت به سوی توحید و ساخته شدن جوهره انسانی خودتون. لذا می‌فرماید هنگامی که اون تامه کبرا بیاید و قیامت برپا شود، انسان به یاد می آورد آنچی که از متاع دنیا در او تلاش و کوشش کرده و توشه برداشته. در آیات بعد خداوند دو گروه انسانها رو در قیامت با دو خصوصیت طغیان و انتخاب دنیا و یا خوف از مقام رب و تقوا جدا می کند که گروه اول سرنوشتی به سوی جهنم دارند و گروه دوم سرنوشتی در حرکت به سوی بهشت. پس آیه 37 این چنین است: فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. فاما برای تفصیل، من یعنی کسی که اسم موصول، تا تقا از ماده تقا یتقا تقیانن به معنای تجاوز از حد. تقلما یعنی آب رودخانه از حد خودش فراتر رفت و تجاوز کرد. مثلا وقتی که دریا طوفانی میشه و امواج به ساحل میکوبند خودشون رو، گفته میشود تقل بحر، یعنی دریا طوفانی شد و از حد خودش تجاوز کرد. پس در یک کلام میشود گفت که طغیان به معنای تجاوز و حریم شکنی است. مثلا وقتی که به قله کوه در لغت عرب تقیه یا تقوه گفته میشه، این به خوبی نشون میده که وقتی که در یک زمین هموار ناگهان کوهی برمیخیزه و این کوه در قله خودش حدود متعارف ارتفاع رو میشکنه، این شکستن اون حریم گفته میشود تقوه یا تقیه. پس در انسانی هم که در زندگی حریم بندگی خودش رو رعایت نکنه و ادب بندگی رو رعایت نکنه، طغیان و حریم شکنی گفته می شود. پس این که می فرماید فاما من تقا، یعنی پس بنابراین انسانها دو گروه هند. یکی اون کسانی که حریم بندگی را رعایت نکند و در نتیجه آثر الحیات الدنیا و حیات دنیا را انتخاب کند، بداند که فإن الجحیم هی المأوا. پس معنای تقا روشن شد، یعنی تجاوز کردن و حریم شکنی اون حریم ادب بندگی. آثر از ماده اثر یأسر و اثرن و اثارتن گرفته شده به معنای اثر الحدیث، یعنی حدیث رو برای دیگری نقل کرد، و لذا اون حدیث معصور یعنی حدیث منقول. اگر هم از ماده اثر یأسر و اثرن علیهم گرفته شده باشد، می شود در میان چند چیز بهترین ها رو برای خودش انتخاب کرد. پس آثره و ایثارن یعنی اون رو انتخاب کرد و از میان چند چیز او رو برگزید. جناب جوهری در کتاب صحاح اللغه اون علامتی که از چیزی باقی میمونه، مثل جای پا یا محل بریدگی شمشیر، رو اثر اون شی میگه، و لذا تأثیر یعنی باقی مانده اثر چیزی در امر دیگه. جناب راغب در مفردات فقط یک معنای محوری برای اثر نقل میکنه و اون حصول چیزی است که دلالت بر امر دیگه‌ای می‌کنه. با ذکر این چند معنایی که عرض کردم، در مجموع به دست میاد که پس اصل واحد در این ماده همون اثری است که دلالت بر چیزی می‌کنه، و سایر معانی که ذکر شد مثل حدیث معصور یا بقیت و شیء و یا سایر معانی به این معنا برمی‌گرده. بنابراین فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، یعنی مقدم داشتن یک شی بر سایر امور، اختیار و انتخاب کردن یک شی از میان بقیه چیزها. پس آثر الحیات الدنیا یعنی اینها در زندگی به گونه‌ای زندگی کردند و به گونه‌ای در دنیا زیستند که گویی در همه امور زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، و به عبارت دیگه نعمتهای دنیوی و لذتهای دنیوی و در یک کلام ارزشها و ملاک ارزشها برای اونها در زندگی بهرهای دنیوی و منافع دنیوی بود. پس آثر الحیات الدنیا یعنی اینها انتخاب کردند در میان بهره‌های دنیوی و اخروی در زندگی دنیایی، بهره‌های دنیوی رو و حیات دنیا رو بر حیات آخرت ترجیح دادن. با هم به یک تلاوت گوش می‌کنیم تا توضیح لغت حیات و دنیا رو در این آیه عرض بکنم.
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي
پس خداوند در این دعایه مجدداً تکرار می‌کنم دو خصوصیت بارز کسانی که در قیامت به سوی جهنم روانه می‌شوند رو بیان می‌فرماید. یکی روحیه طغیانگری و حریم شکنی و نداشتن ادب بندگی و اصولاً کسی که در زندگی حلاوت و شیرینی بندگی و بنده بودن رو نچشیده باشه، این دائماً طغیانگر است و حریم شکنه. خصوصیت دوم، انتخاب دنیا و حریص بودن نسبت به دنیا در کنار آخرت. گفتیم که دو لغت حیات و دنیا در این آیه لازم است که توضیح داده بشه. لغت حیات رو قبلا داشتیم، از حی یحیی حیاتن در مقابل ماته است، به معنای زندگی و زندگی کردن. پس بنابر وصفی که به دنبالش میاد نشان میدهد که حیات یعنی زندگی که گاه متصف میشود به زندگی دنیوی و البته گاه هم متصف میشود به زندگی اخروی که در آیات دیگر به او اشاره شده. پس آثر الحیات الدنیا، او انتخاب کرد و در میان دو شی پذیرفت، چه چیزی را؟ اون زندگی دنیا را. دنیا در میان کتاب‌های لغت دارای معانی مختلفی گفته شده است. برخی او را از دنایت نو دنوون و دناوتن لشی گرفتن که به معنای نزدیک و قریبه. دنی که از این ماده گرفته شده یعنی قریب. لذا می‌بینیم که در کتاب‌های مثل صحاح اللغه یا مقایس اللغه دنیا رو از این ماده گرفتن، یعنی دنیا چون عالمی است که به انسان نسبت به عالم آخرت نزدیک‌تره، بنابر این دنیا در برابر آخرت می‌شود عالم نزدیک‌تر. البته عنایت دارید که این طور معنا کردن با توجه به اینه که معمولاً در میان عموم مردم رابطه بین دنیا و آخرت رو رابطه دو شیء زمانی می دونن. دو شیء زمانی که یکی مقدم بر دیگریه، یعنی دنیا مقدم بر آخرت هست به حسب زمان در میان عموم مردم. در نتیجه انسان در زندگی دنیوی به دنیا نسبت به آخرت نزدیک تره، در حالی که در فرهنگ قرآن رابطه میان دنیا و آخرت رابطه دو شیء زمانی نیست، بلکه رابطه ظاهر و باطن یک شیء. یعنی آخرت همکنون موجوده و برای برخی از اهل معنا آشکار و روشنه، ولو که در دنیا زندگی میکنه، و برای دیگران مخفیه. در قیامت برای همه آشکار میشه. خاطرتون هست همین آیه 36 این سوره رو خوندیم که فرمود و برزت الجحیم لمن یرا. در قیامت جهنم تنها آشکار می شود و الا این گونه نیست که قبلا نبوده باشد. شاهد دیگه در قرآن آیه 7 سوره رومه که خداوند صریحا درباره افراد دنیا طلب می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اینها کسانی هستند که در دنیا ظاهر دنیا رو میبینند و از آخرت که باطن دنیاست غفلت میکنند. اینها در دنیا تنها به زندگی دنیا بسنده کردند. بنابر این روشن می شود که در فرهنگ قرآن رابطه میان دنیا و آخرت رابطه بین ظاهر و باطن یک حقیقت. بنابراین اگر مبنا این باشد، باید ما در لغت دنیا اگر او رو از ماده دنایت نو دنوون می گیریم، چنان که گفتیم در صحاح اللغه این گونه کرده است، اون وقت دنیا می شود عالم نزدیک با عالم قفلت و حجاب، یعنی عالم ماده و دور از عالم حضور و شهود. مثلا در کتاب لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بعد از بررسی معانی گوناگونی که برای لغت دنایت نو ایشون می کنن، معنای نهایی رو که برای لغت دنیا ذکر می کنن این هست که میگن دنیا به معنای نزدیک شدن از راه انحطاط و پستی است. به عبارت دیگر از دنیا می شود عالم نزدیک و در این حال در میان سایر عوالم عالمی پست و منحط در مقابل آخرت. و البته اگر که از ماده دنی یدنا دنن و دنایتن ماده دنیا رو بگیریم، میشه عالم ضعیف و ساقط و در نتیجه دنیا بر وزن فعلا مؤنث ادنا میشه، یعنی عالم پستر و ضعیفتر، که در این صورت با اون معنایی که گفتیم تناسب بیشتری داره. این توضیح رو عرض کردم که زیبایی این تعبیر پروردگار برای عزیزان روشن بشه، که می‌فرماید اون کسانی که طغیان کردن و حیات پست و منحط دنیا را بر حیات بلند و با ارزش آخرت انتخاب کردند، بدانند که سرنوشتی پست و حقارت آمیز که استقرار در جهنم هم هست، در قیامت به دنبال اونهاست. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
اما آن کسی که طغیان کرده
و آثر الحیات الدنیا
و زندگی دنیا را مقدم داشته است،
فإن الجحیم هی المأوی،
مسلما دوزخ جایگاه اوست.
و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى،
و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،
قطعاً بهشت جایگاه اوست.
فرصتی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارت.
الله